مسبوق به سابقه بوده و این به هم ریختگی و این صحبت ها و مواضع متضاد و متناقض از طرف مسئولین در مورد یک امر واحد یک چیز جدیدی در جمهوری اسلامی نیست، ولی خود همین اتفاقا یک نشونه ایه که اون حدس ما رو به هر حال به یقین نزدیکتر میکنه و اینکه اون بخش تخصصی آموزش و پرورش داره میگه که نه، مدرسه تعطیل نمیشه به خاطر آموزش و پرورش، به خاطر شیوع آنفلانزا. ولی از اون طرف وزیر آموزش پرورش که بالاخره با نهادهای بالایی و امنیتی جلسات مشترک دارن، مرتبط در هیئت دولت هست، بنا به اون مساله و مصلحتایی که دستگاه امنیتی برای خودشون تدوین کردن داره از تعطیلی مدارس به خاطر آنفولانزا صحبت میکنه. این یک مسئله. ولی اینکه واقعا چه فکری کردن، ببینید جمهوری اسلامی در سالهای اخیر تبدیل شده به یک مجموعه ای از تصمیمات عجیب و غریب، بیانیه های متناقض، سردرگمی های پایان ناپذیر و مسائل و مواردی که نه فقط در مورد آموزش و پرورش، ما در مورد همه مسائل مخصوصا در این روزهایی که قیام ملی مردم در جریان شاهدش هستیم. شما از بیانیه وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه در مورد دو روزنامه نگار که یک کار بسیار عادی و حرفه‌ای انجام دادن بگیرید تا مثلا نگاهشون به اعتراضات مردم و این توهمات و این توطئه انگاری هایی که پشت قضایا میبینن. در این مسئله هم همین، یعنی اینا فکر میکنن الان تعدادی از دانش آموزان شبکه تشکیل دادن، با ضد انقلاب در تماس هستن، با رسانه های معاند به قول خودشون مرتبطن و از اونا خط میگیرن و سعی میکنن مثلا از طریق مدرسه اون اعتراضات خیابانی رو در فلان محله رقم بزنن. اینا دیگه فکر نمیکنن که این اعتراض در دل دانش آموزه، در دل مردم و در هر نقطه‌ای، چه مدرسه باشه، چه خونه باشه، چه اتوبوس باشه، چه مترو باشه، این اعتراض بیرون میزنه. کما اینکه ما در فیلم‌هایی که در شبکه‌های اجتماعی مردم بارگذاری میکنن این رو شاهد هستیم. این که هنوز اعتراض مردم رو اینها به رسمیت نمیشناسن دلیل اصلیش همینه و چیز دیگه ای نمیتونیم براش متصور بشیم.
با توجه به اعتصاب معلمان و اعتراضشون علیه حکومت و بازداشت دانش آموزان بعد از قتل مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد، آیا چنین تصمیماتی از سوی حکومت باعث عصبانیت و در نتیجه اعتصابهای بیشتر از سوی معلمان نمیشه؟
کاملا همین اتفاق میفته. یعنی ما برای اینکه اثبات بشه این مسئله و سوال شما رو پاسخ مثبتی بهش بدیم، کافیه ما اعتراضات قبلی رو نگاه کنیم. ما خیلی سالهای دور نریم، ما مثلا از دی 96 به بعد شاهد بودیم که در کنار اعتراضات مردم همیشه قشر نوجوان و دانش آموز هم درگیر بودند. به طور مشخص در سالهای اخیر اولین کشته هایی که از طیف دانش آموز بود رو ما در دیماه سال 1396 دیدیم. خب از اون به بعد آیا این تدابیر حکومت همیشه شاهدش بودیم که انجام دادن؟ همیشه شاهد بودیم که به بیگانه منتسب کردن، همیشه شاهد بودیم که گفتن مثلا یه عده مزدور بودن و یه عده فریب خورده. حالا فریب خورده ها رو ما به راه راست هدایت کردیم، مزدورها رو هم گرفتیم و براشون پرونده تشکیل دادیم و بعد مثلا فلانی هم آوردن تو تلویزیون اعتراف ساختگی و دروغین ازش پخش کردن که بله من پول گرفتم یا فریب خوردم، یا مثلا فلان دانش آموز فلان دانشجو رو آوردن و همین چیزها رو ازش پخش کردن. تمام این کارها رو جمهوری اسلامی انجام داده، کاری نیست که انجام نداده باشه. و هی ما شاهد بودیم که این مسئله باعث شده اتفاقا فاصله اعتراضات مردمی کمتر شده. یعنی اگر واقعا یک سرسوزنی این تدابیر واقعا ابلهانه حکومت مؤثر بود، باید حداقل اعتراضات میرفت مثلا تا 10 سال دیگه خبری از اعتراض نمیشد. پس چرا فاصله اعتراضات که قبلا در جمهوری اسلامی شاید 10 سال بود، الان دیگه ماهانه شده؟ ما هر سال و هر ماه شاهد اعتراضات هستیم. اینی که واقعا راه تعامل با مردم در حکومت بسته شده، بلد نیستن اصولا گفتگو کنن و از همه مهمتر این ساختارهایی که برای خودشون چیدن، انقدر مردم از این ساختارها عبور کردن که دیگه اصولا امکان گفتگوی دو طرفه مردم و حکومت جمهوری اسلامی وجود نداره و مردم به چیزی کمتر از رفتن این حکومت قانع نیستن. در نتیجه ما شاهد هستیم که هرچه حکومت از این تدابیر برحال به کار ببره، عصبانیت مردم و مصمم شدن مردم در مبارزه با این حکومت روز به روز داره بیشتر میشه.
گفتگویی بود با نجات بهرامی، نویسنده و روزنامه‌نگار از ترکیه، در مورد صحبت‌های وزیر آموزش پرورش و احتمال تعطیلی مدارس به دلیل آنفولانزا. صدای دیگر.
صدای زنان
از ایران
و جهان.
زنان چه میگویند؟
تلاش برای دستیابی به حقوق برابر زنان.
زنان چه میخواهند؟
برابری در قانون برای زن ایرانی به وجود بیاد.
زنان چه میکنند؟
پس از تجمع مقابل دانشگاه
تهران بهونه ها داشتن این زنها رو
میزدن.
آن روز پلیس صدای دیگر،
برنامه‌ای برای زنان
و مردان،
یک شنبه ها بعد از خبرهای ساعت 19:30
از رادیو فردا. تدروس آدهانوم مدیر کل سازمان بهداشت جهانی با انتشار توییتی از شمار بالای زخمی ها و کشته شدگان اعتراضات سراسری در ایران ابراز نگرانی کرده و خواهان رعایت اصل بیطرفی پزشکی شده. این مقام ارشد سازمان بهداشت جهانی همچنین خواستار فراهم شدن امکانات و خدمات پزشکی به کشته شدگان و مجروحان اعتراضات در ایران شده است. پیشتر نیز استفاده ماموران امنیتی و انتظامی جمهوری اسلامی از آمبولانس ها، بازداشت زخمی ها و همچنین حمله به کادر درمان و پزشکان با انتقادهای گسترده‌ای روبرو شده بود. در همین زمینه همکارم رضا جمالی ارزیابی دکتر محمد کاظم عطاری، پژوهشگر پزشکی اجتماعی رو در واشنگتن جویا شده که با هم میشنویم.
این در واقع واکنشی که در کل سازمان بهداشت جهانی نشون داده از چند جهت حائز اهمیت هست. اول خب دفاع از سلامت شهروندان بیدفاعی که واقعا این روزها به دلایل مختلف امکان برخورداری و امکان استفاده از شرایط درمانی رو ندارن، چه اینکه بر اساس و برخلاف اون کنوانسیون های بین المللی توسط گلوله های جنگی در خیابان مورد تهاجم قرار می گیرن و شرایط برخورد با آنها طوری هست که در هیچ جای دنیا پسندیده نیست. این از یک جهت این واکنش رو در واقع برانگیخته و دبیر کل سازمان بهداشت جهانی نسبت به اون واکنش نشون داده و این نشون میده که واقعا مجروحان و مصدومان اعتراضات اخیر حتی از حقوق اولیه هم برخوردار نیستن و این شرایط دبیر کل سازمان بهداشت جهانی رو هم ناچار و ناگزیر به واکنش کرده که خیلی به ندرت این اتفاق میفته. مورد دیگه هست که اشاره شده استفاده از نمادهای پزشکی و آمبولانس ها و بقیه اینها، استفاده نظامی از این نمادها و آمبولانس‌ها، که این احساس خطری است که دبیر کل سازمان بهداشت جهانی کرده و این رو واکنش نشون داده، به دلیل اینکه اگر این رویه ناصحیح باب بشه و ایران به عنوان جلودار تخلف از همه پروتکل‌های بین المللی بخواد این مسئله رو قبحش رو از بین ببره، این خطر وجود داره که سایر کشورها هم بخوان از این رویه غلط در سرکوب یا در جنگ‌ها استفاده بکنن و این بسیار برای صلح جهانی خطرناک.
در پیوند با همین بخش آخر صحبت شما آقای دکتر عطاری، چه پیامدهایی برای عضویت ایران در سازمان هلال احمر جهانی و حتی مناسباتش با صلیب سرخ جهانی به همراه خواهد داشت؟
مسلماً این اعتباری که در واقع اون سالهای سال ایران از گذشته دور با نماد شیر و خورشید همکاری با صلیب سرخ جهانی داشته و این اعتبار رو جمهوری اسلامی هم از اون استفاده کرده و در واقع با عضویت در سازمان هلال احمر، این اعتبار خدشه‌دار شده و بیشتر از این هم خواهد شد و مسلماً حمایت سازمان‌های بین‌المللی از این به بعد به جای اینکه بخواد یک حمایت‌های دولتی و همکاری‌های بین دولت‌ها باشه، همکاری‌ها و حمایت‌ها به سمت ملت‌ها و یا مجروحین و مصدومین خواهد بود که در این اعتراضات دارن آسیب می‌بینن و متأسفانه به هیچ عنوان دولت نه تنها همکاری برای درمانشون نداره، بلکه از برای در واقع جلوگیری می‌کنه از درمانشون و جلوگیری می‌کنه از رویه معمول در. از این جهت این برخورد با ایران و این نوع نحوه برخورد هم اعتبارش در سازمان‌های بین‌المللی خدشه‌دار شده و بیشتر خواهد شد و هم این که نحوه کمک رسانی در واقع به مردمی که در داخل ایران هستند از دولت به سمت ملت شیفت خواهد کرد. و نکته دیگه، جایگاهی که نمایندگان ایران در سازمان‌های بین‌المللی مثل هلال احمر دارن یکی یکی از دست خواهد رفت و این البته از یک جهت میتونه راه رو برای برخورد مستقیم سازمان‌های بین‌المللی و سازمان‌های حقوقی بین‌المللی بیشتر باز بکنه که چشمشون رو بر این جنایات دیگه نبندن و بتونن واکنش مناسب به عنوان یک جنایت جنگی با دولت ایران و حکومت ایران داشته باشن.
برخورد مقامات جمهوری اسلامی با سازمان‌های مثل سازمان پزشکان بدون مرز خیلی خوب نبوده در این چند سال گذشته. الان با ادامه این روند سازمان‌های بشردوستانه چطور میتونن کمک رسانی کنن با آسیب دیدگان در ایران؟
متاسفانه از اونجایی که همیشه به دید جاسوس و به دید غیر نگاه میکنه به این سازمان‌های بشردوستانه، چه اونهایی که داخل ایران بودن چه اونهایی که از خارج ایران، همونطور که اشاره کردید مثل پزشکان بدون مرز که در دوران کرونا اینها رو اخراج کردن، این سازمان‌ها تنها و تنها میتونن با نهادهای مردم، نهاد داخل ایران همکاری داشته باشن و یا اینکه پزشکانی که به نحوی دارن به طور مخفیانه و خارج از سیستم دارن به مجروحان و مصدومان کمک میکنن، البته راه‌های هم برای انتقال کمک‌ها در حال حاضر داره پیش‌بینی میشه.
گفتگویی بود با محمد کاظم عطاری، پژوهشگر پزشکی و اجتماعی از واشنگتن. اما با اتمام این گزارش به پایان مجله نیمروزی رادیو فردا رسیدیم. سپاس که تا این لحظه با ما بودید.
سلام سلام رفیق عزیزم، خوبی؟ ببین من امروز اعصاب مصاب درست حسابی ندارم. همین اول رابط بگیم از من انتظار گوگولی بودن و انرژی مثبت اینا نداشته باش. اصلا نمیدونم قرار چی بگم، کم بگم، زیاد بگم، داد بزنم، گریه کنم. اصلا ترکیب این همه حسای جور با جور رو تا حالا تجربه نکردم. دیگه واقعا این سیمکشی های مغزم هم کم آوردن.
و هر جا برم سر وا بگردانم، تو چیشای خوه سنبول میکارم. مو هر جا برم سر وا بگردانم، تو چیشای خوه سنبول میکارم. میخوام برم سر ره بشینم، برفتن تونه با چیش ببینم. میخوام برام سر ره بشینم، برفتن تونه با چیش ببینم. بیا 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 بیا
یو. راستش این فشار خبرو و اتفاقات ایران، هیجانش، غمش کم بود که یهو خبر دوست و همکارمون رضا حقیقت نژادم بهش اضافه شد. من و رضا قبل از قرنطینه کرونا بیشتر همدیگر میدیدیم. بعد از کرونا که شد بیشتر حرفامون راجع به گربه ها بود. یعنی به این چت‌های واتساپمون که نگاه میکنم همش آدرس دامپزشک و آرایشگاه و نمیدونم برس موی گربه و خاک گربه و غذای رژیمی و اینجور چیزا بود. این عشق و علاقهش هم فقط به گربه های خودش نبود، به دوتا از این مؤسسه هایی که حالا پناه میدادن به حیوان هم ماهیانه کمک میکرد. یه بار یادم اومد توی اتاقم گفت فرید بدبخت شدم، اومدم پول بزنم به حساب این شلتره به جای 1000 کرون 10000 کرون زدم. و پشتش خندید گفت طوری نیست، حالا من یه چمایی نمیدم، تو به جای من برو بزن به حسابش. آره، من تو همین دوشنبه پیش باورم نمیشد که رضا دیگه نیست. یعنی هی عکسشو میدیدم به خودم گفتم خب نه دیگه الان پیداش میشه. یعنی باور کردنش سخت بود، اصلا قرار نبود اینجوری بشه. من آخرین مشکل رضا توی ذهنم این بود که لپتاپش روشن نمیشد، زنگ زد و گفت دلم درد میکنه این لپتاپم روشن نمیشه، نمیدونم چیکارش کنم. سه روز بعدش اومدم سر کار، یکی از بچه‌ها گفت از رضا خبر داری؟ گفتم نمیدونم، لپتاپ جدیدشو خرید آخر، درگیرش بود پریروزا. گفت نه بابا، امروز بهش خبر دادن که سرطان داره. هیچی دیگه چی بگم، باورش سخته. من تا با بقیه بچه‌ها با هم فیلماشو ندیدیم، با هم گریه نکردیم، هم دیگر رو بغل نکردیم، نمیتونستم باور کنم. توف به این زندگی، واقعا توف به این زندگی. غم نبود رضا یه طرف، خشم ما از دزدیدن بدن بیجونشم یه طرف. ده آخه نالوتی تو چی هستی؟ جای دل چی داری تو هیکلت؟ با مادر داغدارش چه دشمنی داری که نمیذاری واسه بچهش عزاداری کنه؟ ها؟
من مادر
رضا
حقیقت نجات هستم. 6 سال بچه میدونم. بعد 6 سال 6 ماهم دوران مریضیش هیچ اطلاعی نداشتم. الان هم که اجازه دادن که بیارمش در کشور داخل فرودگاه بچه من سپاه یا نیرو انتظامی بچه من رو
هی میام هرس بخورم، بعد یه صدایی میاد توی ذهنم میگه
ولش نکن بابا، اینا دارن جورای آخرش میزنن.
داخل چی هستی تو؟ میدونی چی هستی؟ تو هیچی نیستی، تو یه قباری از ترس و عقده. آره این صدا میاد توی ذهنم و بعدم یاد تو میفتم که یه روزایی میومدی توی ماشین کنار من بشینی حالت بهتر بشه، از اون نشستی کنار من حتی منم دارم غر میزنم. ولش کن، بیا یه پلیلیستی درست کردیم به یاد رضا، یه چند تایی از موزیکاشو با هم دیگه گوش کنیم.
هر کنه های های دای تیری زنه وای های های منکمونه. هر کنه های 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 تیری زنه دل های های دای بال و گرو های های و پنه زمونه و حلی
چرخ من های های دار
آره رفیق، قرار بود دوره هم جمع شیم به یاد رضا. بابک زنگ زد گفت فرید یه موزیکی پلیلیستی چیزی درست کن که یه موزیکی داشته باشیم دوره همیم. راحت ترین کار بود برای من، چون هم خودش اهل جاده فرعی بود، هرچند حالا اشتباهی میگفت جاده خاکی، همین که من خوراکم موزیک آروم و غمگین. بعد به این فکر میکردم چقدر بلا سرمون اومده که انقدر موزیک غمگین نوشتن آرتیستامو، چقدر بلا سرمون اومده که ما انقدر دوست داریم موزیک غمگین گوش کنیم. یه نگاه بنداز، هممون انگار یه شاعر درونی داریم که آماده است برای رفتن یه عزیزی، برای یه غمی یه شعری بنویسه. بریم کینگرام گوش کنیم که به یاد پدرش دکتر کاووس سید امامی نوشت اما تو نیستی. رفیق عزیزم، من حرف زیاد دارم باهات بزنم اما صدام یاری نمی کنه. توی مغز منم مثل تو آشوبه و این روزایی که گذشت شبیه این چند دقیقه که با تو بودم برام همینجوری به هم ریخته و تلخ بود. اما میونه اخبار خون و قتل و بگیر و ببر و زندان و ترس و قطع اینترنت و همه اینا یه صداهایی میاد که آدمو امیدوارم میکنه. بومرانی میدونیم که ایرانن، یه موزیکی ریلیز کردم به اسم بگو با کاور قرمز و سیاهی که چهره هایی توش فریاد میزنن زن، زندگی، آزادی. همین دیگه، گوش کنیم. منم برم، حال منم که میبینی، اگه نمیتونم سر وقت بیام دست خودم نیست، ولی تو مراقب خودت باش. دمت گرم که اومدی. تا زود، مخلص.
بگو به دم، بگو به پا، بگو به روزهای تاریک، بگو به خواب، بگو به خون، بگو به این مرز پاری، بگو به تن، بگو به من، بگو به دور و نزدیک، بگو به اسم، بگو به نام، بگو به سرعت شلی. آه صدای خیابان، بارانی پاس بر این بیابان، آه خورشید تابان، آفتابت را به دنیا به تابان. برای خشم حافل خیز، برای تن، برای جان، برای میدان ستیز، برای دست، برای پا، برای شمشیرهای تیز، برای من، برای تو، برای هر چیز و ناچیز. آه صدای خیابان،
Shut up. Oh. Miss Cecilia Flores.